بسم الله الرحمن الرحيم. وورد عليه أولا بأن الحكماء جعلوا المصورة والمولدة وغيرهما قوى للنفس وآلات لها، والآلات ظاهرا غلط، والنفس حادثة بعد المزاج وتمام صور الأعضاء كما هو مذهب المعلم الأول. بحث درباره اثبات جوهریت نفوس حیوانی بود در مقابل کسانی که قائل بودند به اینکه نفوس حیوانی همون مزاج هست که یک کیفیت عرضی است. برهانی برای این مطلب اقامه شد و اشکالاتی ذکر شد و جواب داده شد. در پایان ایشون به مناسبت این مسئله را مطرح کردند که آیا حافظ مزاجی که در عناصر نطفه به وجود میاد نفس والدین است یا نفس خود مولود است و یا متعاقبا اینها تأثیر میکنند. یعنی بعد از اینکه با این برهان اثبات کردیم ما که برای ایجاد این مزاج که باید عناصری با هم جمع بشن و ترکیب بشن تا مزاجی به وجود بیاد نفسی لازم است، و برای بقاء این مزاج و حفظ این مزاج هم نفس لازم است. آیا این دوتا نفس یکی باید باشه حتما؟ همون نفسی که جمع میکنه عناصر را و ترکیب میکنه و مزاج ازش به وجود میاد همون نفسی است که میباید حفظ کند این مزاج را، یا میتونه متعدد باشید؟ این مسئله است. یعنی این ربطی به برهان نداره، اون برهان تمام، حالا اثبات کردیم فرضاً که بله حتما باید نفسی باشد که موجب پیدایش مزاج باشه و همینطور نفس باید حافظ مزاج باشد، اما یک نفس باید هر دو کار را انجام بده یا دو تا نفس باید باشه و احیانا مثلا قوه سومی هم ممکنه در کار باشه. فرمودن که فخر رازی در ضمن بحث ها به این مطلب معتقد شده که اون چه جامع عناصر و ایجاد کننده مزاج است نفس والدین است، و اون چه حافظ مزاج است نفس خود مولود است. پس هر دو هم جامع و هم حافظ نفس است، اما دو نفس، یکی نفس والدین و یکی هم نفس خود مولود. و برای تأیید این نظریه خودش از کلام شیخ در جواب بهمنیار استفاده کرده بود که ایشون گفته بود که بعد از اینکه عناصر منی با هم ترکیب شدن قوه مصوره ای هست که اون را حفظ میکنه و این غیر از نفس والدینه، و بعد هم نفس ناطقه درش به وجود میاد و اون ادامه میده رشد جنین را و همینطور حفظ میکنه. از نقل این کلام اشکالاتی به وجود میاد، یعنی اشکالاتی در اینجا شده، کسانی راجع به این کلام شیخ اشکالاتی به نظرشون رسید. اولین اشکال این است که شما میگید بعد از این که مزاج در منی به وجود آمد در اثر تأثیر نفس والدین قوه‌ای به نام مصوره در این به وجود میاد که اون حافظ مزاجه و این قوه مصوره غیر از نفس والدین است. این مطلب با اون چه در نزد حکما مسلم هست منافات، و اون اینه که قوه مصوره‌ای که شما میگید یا هر قوه دیگری که نسبت داده بشه به نفسی مثل قوه مولده و قاضیه امثال اینا، اینا همه آلاتی برای نفس است و خود اینا مستقلن کاری نیستن، باید نفسی باشد تا به وسیله این قوه کار بکنه. و نفس طبق نظر مشائین که هم شیخ و هم مستشکل و هم جواب دهنده همه اونا قبول دارند، حادثون فی البدن، پس قبل از اینکه این نفس حادث بشه، شما نمیتونید یک چیزی را به نام قوه مصوره در نطفه اثبات بکنید که اون حافظ مزاج است. این قوه باید در دست نفس باشه، مثل قلمی است که باید در دست نویسنده باشه. قلم هیچوقت خودش چیز نمی‌نویسه، یه ابزاری است. پس اینکه شما میگید خود قوه مصوره در این منی هست که حافظ مزاج منیه، این با مبانی حکما جور در نمیاد. بعضی خواستن از این اشکال جواب بدن به صورت‌های مختلف. گفتن خب ما این جواب را بر اساس قول افلاطونی‌ها می‌پذیریم که اونا نفوس را قدیم می‌دونن. این نفسی هست و قوه مصوره هم دارد، وقتی منی پیدا شد و این مزاج را پیدا کرد، قوه مصوره که در اختیار اون نفس قدیم هست اون به کار می‌افته. یا طبق نظر بعضی از ملیگین که معتقدن که نفس حادث است اما قبل حدوث البدن حادث است، روی اون نظر هم اشکالی پیدا نمیشه. یا میگیم نه، این نفس نفس ام است، قوه مصوره که میگیم مؤثر است، این تحت تسخیر نفس ام کار میکنه. و یا میگیم که نه، این قوه از قوای نفس نباتی است و ابتداعا نفس نباتی در جنین به وجود میاد و قوه مصورش حافظ مزاجه، بعد نفس ناطقه به وجود میاد و نفس نباتی مستقل است از نفس حیوانی و انسانی. به یکی از این وجوه میتونیم این اشکال را درک کنیم که این قوه مصوره خودش مستقل نباشه، بلکه تابع نفس اون باشه یا تابع نفس مولودی که قدیما موجود بوده، یا حادث شده قبل حدوث البدن، و یا اینکه این قوه از قوای نفس نباتی است. اینجور این چند وجه خواستن از این اشکال تفسیر پیدا کنند. ایشون میفهمند هیچ کدوم از اینا لا یسمن و لا یغنی است، برای اینکه قول افلاطونیین باطله، ما قبول نداریم وجود نفس قدیم یا حدوث نفس قبل از بدن را، اینا را با برهان در جای خودش اثبات خواهیم کرد، و نفس نباتی مستقل از نفس حیوانی هم معتقد نیستیم که این دو نفس داشته باشه، یه نفس نباتی یه نفس حیوانی. و این که بگید تابع نفس ام باشه، این غیر از حرف شیخه. شیخ میگفت جامع نفس والدین است، حافظ یه چیز دیگری است. شما این قوه مصوره را که تابع نفس ام میدونید، پس در واقع همون نفس ام است که میگید حافظه. پس همون نفس ام که جامع اجزا بوده حافظش هم هست، در صورتی که شیخ میخواد بگه این دوتاست. پس اینها این جواب ها مشکلی را حل نمی کنه، این اشکال هنوز باقی است تا ببینید چگونه میباید جواب داد. اورد علیه اولا بان الحکماء جعلوا المصورت و المولدت و غیره هما قوان لنفس و آلات لها. حکما قوه مصوره را یک موجود مستقلی نمیدونند، یک قوه‌ای و ابزاری برای نفس میدونند. وقتی این قوه میتونه کار بکنه که در اختیار نفسی باشد. پس قبل از اینکه نفس به وجود بیاد این قوه چکاره هست؟ چگونه میتونه کار بکنه؟ نفس کی به وجود میاد؟ بعد از اینکه مزاج حادث شده، و نفس حادثتون بعد المزاج و تمام صور الاعضا، باید اعضا کامل شده باشه، جنین کامل بشه، اون وقت نفس بهش تعلق بگیره. حالا بحث سر اینه که این چگونه است که این نطفه رشد میکنه تا جنین میشه؟ کدام نیرو هست که قوا رو جذب میکنه، زمینه میکنه به این نطفه، و کدام قوه است که حفظ میکنه؟ شما میگید قوه ای از قوای نفس، نفسی که بناست بعدن حادث بشه، اون نفسی که نیست قوه مصوره ای هم نیست. بله که نفس حادثی بعد از مزاج است، کما هو به مذهب المعلم الاول و المشائین، و این مستشکل و مجیب و اینا هم همه تابع نظر مشائین هستن، روی این مبنا داره بحث میشه. فالقول به اسناد تصویر الاعضاء و حفظ المزاج الى المصوره، این که شیخ گفت قبل از اینکه نفس مولود تحقق پیدا کنه قوه مصوره حفظ مزاج میکند، این با حرفای حکما جور در نمیاد. قولون به حدوث الانه قبل از الانه و فعلها به نفسها، به خود این آلت باید مستقلن تأثیر کند، من غیر مستعملن ایاها، بدون اینکه کسی باشد که اون را به کار بگیرد. در صورتی که قوه یک مستعملی میخواد، قلم باید در دست نویسنده ای باشد. و هوا ممتنه اون جدن، فرض این که قوه ای باشد و هنوز قوه عرضی مثلا فرض کنیم و یک جوهری نیست که مسلط بر او باشه و اون رو در اختیار گرفته باشه، این ممتنه است. این اشکال در مقام جرفی اشکال چیزهای ذکر کردن، اما ما ذکر فی تفسی انهازا، چند وجه خواستن تفسی از این اشکال کنن، می فرماد اینا هیچ کدوم لا یسمن و لا یغنی، جوابش آخر پاراگراف. بعضی خواستن بگن از راه عدم تسلیم حدوث نفس، میگن نه ما نمیگیم نفس حادث است بعد تمام لحظات، بلکه نفس قدیم، لجواز قدمه ها کما نقل عن بعض الاقدمین از افلاطونیان. پس به این وسیله ما از این اشکال جواب، و تارتن به حدوث ها قبل البدن، میگیم نه نفس حادث است اما قبل البدن حادث است، پس اون وقتی که قوه مصوره به وجود میاد نفس هم هست، کما هو رأی بعض الملیین. و تارتن به عدم جعل المصورت من قوا نفس المولود، میگیم قوه مصوره قوه ایست از نفس، اما نه نفس مولود، نفس ناطقه مولود که مناس بعد به وجود بیاد، بلکه قوه ایست از قوای نفس نباتی، یه نفس نباتی در این به وجود میاد مستقل از نفس ناطقه، و این قوه مصوره از قوای نفس نباتی است. به جعلها من قوه نفس نباتیه، اون نفس نباتی که مغایر با نفس ناطقه هست ذاتن، کما هو رأی البعض، بعضی از حکما معتقدن که نفس نباتی غیر از نفس ناطقه است، پس ما میتونیم بگیم که این جنین هم این نفس ناطقه، نفس نباتیه ای داره، همون وقتی که تصویر میشه و اون نفس نباتی قوه مصوره را به کار میگیره. خب حالا بحثش میاد، فعلا حالا اشاره است که بعضی اینجور حرفی را زدن. و تارتن به تصییرها من قوا نفس الام، تصییرها یعنی جعلها، فرض میکنیم اینجوری است، یک کسی در مقام جواب بگیم این از قوای مصوره از قوای نفس ام است، این وجوه مختلفی است که خواستن جواب بدن از اشکال. فشیء من هذه الوجوه لا يسمن ولا يغني، نه فایده نداره که اشاره کردن قدم و حدوث قبل از بدن باطل، در جای خودش اثبات خواهد شد و نفس نباتی هم مستقل از نفس حیوانی نیست به نظر ایشون و بسیاری از حکما. یک کسی اینجور حرف زده که این اشکال را درک نمی‌کنه. ما می‌خوام ببینیم کلام شیخ چگونه میشه توجیهش کرد، و اگر بگیم از قوای نفس امم هست، این باز با هدفی که شیخ از این بیان داره مغایرت داره، اون میخواد بگه دو چیزن حافظ غیر از جامعه است، این در واقع برمیگرده به این که همون نفس ام هم جامعه است هم حافظ. این جواب ها به درد این اشکال نمیخوره، این حالا اشکالش بماند. یک اشکال. اشکال دومی، خواجه نصیرالدین طوسی رحمت الله علیه در شرح اشارات بر این کلام فخر رازی و نقلی که از شیخ کرده وارد کرد، با اینه که بین این حرف شیخ با یک حرف دیگری که در شفا تصریح کرده ناسازگاری وجود داره و با هم نمی سازن. در اینجا میگه جامع نفس والدین است، بعد حافظ قوه مصوره هست تا اینکه نفس ناطقه به وجود بیاد، با اینکه در شفاء تصریح کرده به اینکه نفس همون نفسی که جامع اجزاء جنین هست همون نفس است که حافظ او هم هست. پس با اون حرفش که در جواب بهمن یار نمیشه، این دوتا حرف با هم نمیسازه. به علاوه اینکه بگیم یک نفسی یک کاری را عهده‌دار میشه انجام میده، بعد نفس دوم که به وجود میشه آمد کار خودش رو میسپاره به اون، این در کارهای ارادی معنا داره. دو نفر فرض کنید یک کاری را انجام میدن، یکیشون خسته میشه میگه میشینه کنار میگه خب حالا شما بفرمایید انجام بدید. در کارهای ارادی میشه این کار رو کرد، اما کارهایی که طبیعی هست و مربوط به قوای طبیعی نفسه، این معنا نداره که طبیعت یک قوه یک کاری رو انجام بده بعد یه فاعل دیگری که پیدا شد دست از کارش برداره بگه تو بکن. این معنا نداره. اینا اشکالاتی است که مرحوم خواجه به این بیان کرده. و ثانیا، یعنی اشکال دوم، اشکال شده به اون چی که به اون بیانی که اعتراضی که محقق اشارات در شرح اشارات فرموده. اون اشکال اینه: به انما نقل فی تلک الرساله عن الشیخ، اون حرفی که فخر رازی در رساله جواب چیز مسئولی سوالات مسئولی نقل کرده، این مخالف است با کلام شیخ در فصل سوم از مقوله اولای مقاله اولای از علم النفس در شفا. چیه اون مطلب؟ اینه: فالنفس التي لكل حيوان هي جامعة استقصات بدنه، نفس هر حیوانی است که عناصر را جمع می کند و مؤلفها و مرکبها، اونها را تألیف و ترکیب می کند. على نحو يصلح معه ان يكون بدنا لها، به گونه ای که صلاحیت بدن شدن برای او را داره. و همین نفس است که حافظ بدن است على النظام الذي ينبغي. پس این حرف شیخ با اون حرف که اونجا گفته دوتاست با هم تنافی داره. چگونه جمع کنیم بین دو کلام شیخ؟ و به انه، و اشکال دیگه این که بگیم تا نفس مولود به وجود نیامده نفس ام متصدیست، بعد نفس مولود تفویض کند نفس ام کارشو به نفس مولود، این در کارهای ارادی معنا داره. در کارهای طبیعی چنین تفویض‌هایی معنا نداره. و به ان تفویض تدبیر من قوت بعد مدت الى قوت اخرى، اول قوه مصدره مثلا حافظه، بعد کارشو میسپاره به نفس ناطقه، این در قوای طبیعی معقول نیست. فل افائیل و تدابیر طبیعیه، در کارهای طبیعی اینجور تفویض‌ها معنا نداره. انما یجری امثال هازا بین فاعلین غیر طبیعیین یفعلان به ارادت متجددت، که هر کاری را با یک ارادهی باید انجام بدن. تا حالا اراده میکرد خودش انجام بده، بعد دیگه اراده نمیکنه، یک فاعل دیگری اراده میکنه اون کار را انجام میده، اونجاها میشه. اما یک کاری که از قوای طبیعی نفس سر میزنه، یا اصلا یه قوه طبیعی غیر نفس به نام قوه مصوره خودش یک کاری را انجام میده به طور طبیعی، بعد نفس که پدید اومد میخواد اینا واگذار کنه به نفس، این چنین کاری معنا نداره. اینها اشکالاتی است که خواجه ذکر فرمود. ثم عجاب ان اصل هذا الاشکال، بعد در مقام جواب بر اومده که حالا ما این اشکالاتی که گفتیم چگونه باید جواب بدیم. ایشون فرموده که از اول ما سیر تکون منی و نطفه را بررسی می‌کنیم تا ببینیم چگونه این چه مراحلی را می‌گذرونه تا میرسه به یک انسان کامل. بدون شک اجزاء منی در بدن پدر و مادر به وجود میاد. از چه راهی؟ مواد غذایی را اینها با قوه جاذبه‌شون و غازیه‌شون جذب می‌کنن، در بدن هضم می‌کنن و بعد با قوه مولده بخشی از اینها رو به صورت منی افراز میکنن. این کار دو تا قوه هست در بدن پدر و مادر، منی به این صورت تکون پیدا. تا اینجا بدون شک جامعه این اجزا نفس والدین، این والدین هستن که قوای غذایی را جذب میکنن، نفس اونهاست و با هم ترکیب میکنه و تا به صورت منی در میاد. تا اینجا بدون شک کار نفوس والدین، مولودی هنوز در کار نیست تا تأثیری بکنه، قوه دیگه هم در کار نیست. اون قوای جاذبه و مولدهی که هستن این مال نفوس والدین هستن، این هیچ جای شکی نداره. تا بعد این دوتا معنی اختلاط پیدا میکنن در رحم و یک شکل جدیدی پیدا میکنن. در اینجا یک صورت جدیدی در معنی به وجود میاد، ما صورتی طبیعی شعور و ادراک نداره و رشد و نمو و این حرفا هم نداره. یه صورت طبیعی در این تحقق پیدا میکنه، مثل صورت معدنی که بعد از اینکه اجزای عناصر با هم ترکیب شدن، صورت معدنی روی اونها به وجود میاد و مزاج را حفظ میکند. این معنی هم وقتی با هم ترکیب شد و به صورت نطفه در آمد، این یک صورت طبیعی درش به وجود میاد که حافظ این مزاجه، فقط کارش حفظ مزاجه، هیچ کار دیگه ازش نمیاد. مثل صورت معدنی که این اجزای ترکیب شده را حفظ میکند، همجور نگر میداره تا یک عامل خارجی بیاد این از بین ببره. پس وقتی به صورت نطفه در آمد، یک صورت طبیعی درش به وجود میاد که این که شیخ میگه قوه مصوره، منظور این نه اینکه یک قوه ایست از یک نفسی، نه، اصلا یک صورت جوهری است مثل صور معدنی، فقط کارش حفظ. تا اینکه این نطفه ای که به وسیله این صورت جوهری حفظ می شود، تدریجاً مستعد بشه تا نفس نباتی درش تحقق پیدا کنه. یه مدتی به این حال میمونه، حالا چقدر نمیدونیم، یک ساعت، یک لحظه، یا چهار ماه، یا کمتر یا بیشتر، به هر حال یه مدتی میماند تا امکان رشد درش پدید میاد. اینجا نفس نباتی درش تحقق پیدا میکنه. مثل اینکه فرض فرمایید دانه ای که جامد هست، دانه گندم، وقتی در زمین میفته تحولات درش پیدا میشه، یه مدتی که میگذره نفس نباتی بهش تعلق میگیره، میشه شروع میکنه به جذب کردن، ریشه در آوردن، ساقه در آوردن. این نشانه وجود نفس نباتی است درش. تا همین فقط باد کرده بود دانه و میخیسید و باد کرده بود، این حالت جمادی بود، این هنوز افعال نباتی درش پدید نیامده بود. وقتی مستعد شد، مستعد روش شد، اون وقت نفس نباتی تعلق میگیره و اون شروع میکنه به جذب مواد و روش دادنی. از هنگامی که نطفه رو به رشد میره و مواد غذایی جدیدی را جذب میکنه، این نشانه این است که نفس نباتی درش به وجود اومده. کم کم کاملتر که میشه، نفس حیوانی پیدا میکنه، دارای حس و حرکت ارادی که شد، احساس درد بکنه، حرکت دست و پاشو تکون بده با اراده خودش، این نشانه این است که نفس حیوانی درش به وجود اومده. تا انسان کاملی بشه و نفس ناطقه بهش تعلق بگیره. اینها همه مراحل رشد این جنین هست و این حالات رو میتونیم تشبیه کنیم به حالت پیدایش نار در یک چوب. شما یک چوبی را وقتی میگذارید کنار آتش، در اثر مجاورت با آتش، حرارتی در این چوب پدید میاد. البته میدونید حکما قائل بودن، حکمای قدیم، طبیعیین قدیم قائل بودن به اینکه حرارت عرض هست و انتقال عرض محاله. مثلا وقتی جسمی حرارت پیدا میکنه، در اثر مجاورت مستعدی میشه که حرارتی بهش افاضه بشه، توش یک حرارتی از خودش به وجود بیاد، نه اینکه از حرارت از جایی منتقل میشه. روی این مبنا این تشبیه را انجام میده که چوبی را که شما وقتی میذارید کنار آتش، این مستعد میشه که حرارت در درونش به وجود بیاد، این عرض دارش تحقق پیدا، این حرارت اشتداد پیدا میکنه، کم کم این حرارت زیاد میشه. وقتی خیلی شدید شد، کم کم این چوب سرخ میشه، حالت احتراق پیدا میکنه، چوبی که در آتش سرخ شد. و وقتی خیلی شدت پیدا بکنه، کم کم شعله آتش ازش بلند میشه، یعنی آتش خالص در روی این چوب ظاهر میشه. این مراتب رشد جنین هم همینطوره. اول اون قوه مصوره به منزله اون مرحله است که حرارتی در جسم پدید میاد. اشتداد حرارت به منزله وجود نفس نباتی هست. بعد تحقق نفس حیوانی به منزله اون وقتی است که چوب سرخ شده. اون وقتی که شعله آتش ازش بلند میشه، اون وقتی است که نفس ناطقه درش به وجود آمده. همه اینا مراحل رشد یک موجود است. خب بر این اساس حالا میخوام بین دو تا حرف شیخ جمع کنم. بگیم شیخ اونجا که میگه جامع اجزاء منی و حافظ مزاج دوتاست، نظرش به مراحل اولیه است. یعنی اون کسی که اجزای منی رو با هم جمع کرده نفس والدین بوده، حافظش اون صورت جوهری است که به نام قوه مصوره اسم گذاری کرده، اون است که این صورت را حفظ می کند. این یک صورت طبیعی است، اصلا کار به نفس نداره، اسم نفس هم بهش اطلاق نمیشه. این دو ایگتی را که شیخ قائل شده بین مال اون دو مرحله اول و دومه، قبل از انعقاد نطفه و بعد از انعقاد نطفه. قبل از انعقاد جامع اجزا و ایجاد کننده مزاج نفس والدین، بعد از انعقاد نطفه حافظ این نطفه منعقده یک صورت طبیعی است، نفسم بهش اطلاق نمیشه. اما اون جاهایی که میگه جامع و حافظ یکیست، مال مراحل بعدیست. یعنی وقتی نفس نباتی پدید آمد، اون شروع میکنه به جمع اجزاء جدید. اونجا که میگه جامع و حافظ یکیست، از اونجاست شروع میکنه به رشد. این نطفه وقتی شروع میکنه به رشد، اجزایی را از خارج باید جذب کنه. این جذب نه به وسیله قوه مصوره هست و نه نفوس والدین، این یک نفسیست در خودش. پس در از این به بعد جامع و حافظ مزاج نفس هست، به این وسیله جمع میکنه بین اون کلامی که شیخ در شفا فرموده با اون کلامی که در جواب بهمنیار گفته. ثم اجاب عن اصل هذا الاشکال به ان نفس الابوین تجمع بالقوه الجاذبه اجزاء غذائیتن. این هیچ شکی نیست که اجزای غذایی ابتدا به وسیله نفس والدین جمع میشه. ثم تجعلها اخلاطا، اونها رو به صورت اخلاطی در میاره، با هم قاطی میشن. و تفرز انها بالقوه المولده ماده المنی، ایجاد کننده ماده منی قوه دیگری است که این اجزای غذایی خاصی را جدا میکنه به شکل منی در میاره. مثل در حیوانات پرنده اجزایی را از مواد غذایی جدا میکنه به صورت تخم در میاره. موجودات تخم گذار، اون قوهی که یک قسمتی از اجزای بدن مواد غذایی رو جدا میکنه به شکل تخم در میاره، اون چه قوهی است؟ همون قوه مولده است. در بدن حیوانات پستاندار اینا به صورت منی در میاد، البته در پرندگان هم در نرهاشون هم میتونه اونم منی ایجاد کنه. و تلک القوه صورتون حافظتون لمزاج و مزاج و تجعلها مستعدتن لقبول قوتن من شأنها اعداد الماده و تسییرها انسانا بالقوه. وقتی منی به وجود آمد به وسیله قوه مولده و منتقل شد به رحم، در اینجا این ماده مستعد میشه برای اینکه یک قوه دیگری را بپذیرد. تا اینجا هنوز کار نفوس والدین هست که این اجزا را جدا کردند و به صورت نطفه در آمد. در اثر تأثیراتی که نفس مادر در رحم روی این میگذاره، کم کم این مستعد میشه که یک قوه جدیدی را بپذیرد، که این قوه جدید یک قوه طبیعی است، بیشعوره، مثل قوهی که حافظ صور معدنی، حافظ خواص معدنی هست که اسمش میذاریم صورت معدنی. تجعلها مستعدتن لقبول قوتن، کم کم آماده میشه که یک قوه ای را بپذیرد که شأن اون قوه اعداد الماده و تسییرها انسان بالقوه، اینه که این ماده را کم کم مستعد کند تا این که انسان بالقوه بشه، یعنی نفس انسانی بهش تعلق بگیره در ابتدای کار. و تلک القوه، این قوهی که میگیم کم کم منی مستعد میشه که این قوه را بپذیرد، این قوه چیه؟ این چیزیست مثل صور معدنیه. منظور اینه که در جواب اون کسی که گفت این قوه ابزاریست برای نفس، بگیم نه، این قوهی که میگیم مصوره هست و حافظ این مزاجه، خودش یک صورت جوهری مستقلیست، اما صورت جاری بیشعور، نفس نیست، یک جوهری است که این را حفظ میکنه، مثل صورت معدنی. صورت معدنی طبق نظر مشائین یک جوهری است حال در ماده که این مزاج خاص مثلا یاقوتی را حفظ میکند. این هم همینطور. ثم انه یتزاید و کمالا فی الرحم به حسب استعدادات تکتسبها هناک الى ان یسیر مستعدا لقبول نفس اکمل یصدر عنها مع حفظ الماده الافعال النباتیه. کم کم این ماده ای که صورتش حفظ شده و مزاجش حفظ شده کم کم مستعد می شود که یک نفسی که کامل تر است از اون صورت معدنیه درش به وجود بیاد. که علاوه بر این که ماده را حفظ می کند و مزاجش را حفظ می کند، علاوه بر این افعال نباتی هم از ایش صادر می شه. فیتکامل الماده به تربیتها ایاها. این نفس شروع می کنه به تربیت کردن این ماده، رشد دادن این ماده، و این ماده باز تکامل پیدا میکنه. و ها کذا الى ان یستعد لقبول نفس اکمله یصدر عنها مع ما تقدم الافعال الحیوانی. کم کم مستعد میشه که نفس حیوانی را بپذیرد، که اون نفس حیوانی علاوه بر حفظ ماده و حفظ مزاج و علاوه بر انجام دادن افعال نباتی، کار حیوانی هم ازش سر میزنه که تعرادی و احساس میشه. فیتم البدن، تا اینجا بدن کامل میشه و یک جنین زنده ای میشه. و یتکامل الی ان یسیر مستعدا لقبول نفس ناطقه. هنوز نفس ناطقه بهش تعلق نگرفته، در اثر تکاملاتی که پیدا میکنه کم کم نفس ناطقه هم بهش تعلق میگیره. یصدر عنها مع جمیع ما تقدم النطق، که همون ادراک کلیات باشه، ادراک عقلی. و تبقى مدبره للبدن الى ان يحل العجل. دیگه این نفس ناطقه همواره بدن رو تدبیر میکنه تا موقعی که عجلش برسه دو مفارقت. وقد شبه تلك القوا في افائلها من مبدا حدوثها الى استكمالها نفسا مجردتن. از اون وقتی که اون قوه مصدره به وجود میاد در منی تا اون وقتی که میرسه به حد نفس ناطقه، این مراتبی است که تدریجا تکامل پیدا میکنه. تشبیه کردن این مراتب را به حرارت تحدث و فی فحم، حرارتی که در یک زغالی ابتداعا به وجود میاد. این حرارت در اثر نار مشتعل است. وقتی این زغال را شما میندازید در یک آتشی، اول حرارت در این زغال به وجود میاد. ثم تشتد الحراره الناريه في الفحم، این حرارت کم کم اشتداد پیدا میکنه. فیتجمر، به صورت یک جمره ای در میاد، آتش سرخی. ثم یشتعل نارا، باز وقتی شدت پیدا میکنه کم کم شعله آتش هم ازش پدید میاد. پس چهار مرحله را میگذرونه: اول اصل الحراره، بعد اشتداد الحراره، بعد تجمر و بعد اشتعال. این نطفه هم این چهار مرحله را میگذرونه. اون وقتی که قوه مصوره داره، بعد نفس نباتی، بعد نفس حیوانی، بعد نفس انسانی. و مبدع الحرارت الحادثت فلفه که تلک صورت الحافظه. در این مثال اول حرارت پدید میومد، در نطفه هم گفتیم اول صورت حافظ مزاج به وجود میاد. و اشتدادها، گفتیم بعد حرارت اشتداد پیدا میکنه، این شبیه اون حالاتی است که نفس نباتی درش به وجود میاد. تجمرها که مبدا الافعال الحیوانیه. و اشتعالها نارن که ناطقه. تطبیق کنیم این چهار مرحله را، اینجوری میشه: فجمیع هذه القوا کشیء واحد، گویا همه اینا یه چیز است که داره کامل میشه شیئا فشیئا. تعبیر ایشون کشیء واحد، و بعد که حالا خواهیم فرمایش سر متعلق این را گفت، ایشون میگه این کافی شد که باید بردارید شیئا واحدا، یک موجود است که داره تکامل پیدا میکنه و این نکته را باید بپذیریم. حالا میگیم کشیء واحد متوجه من حد ما من النقصان الى حد ما من الکمال، که انه یک موجود است که از یک حدی از نقصان شروع میکنه به تکامل تا به یک حدی از کمال میرسد. اما اسم نفس فقط بر سه مرحله اخیرش اطلاق میشه، به حد اونجایی که نفس نباتی درش وجود میاد نفس دار است، قبلش دیگه نفس نداشت، فقط یک صورت طبیعی داشت به نام قوه مصور اسمش گذاشته. واسم النفس واقع منها، از بین این چهار مرحله سه تاش را نفس میگیم، نباتی و حیوانی و انسان. فهیه الاختلاف مراتبها نفس لبدن المولود، این سه تا نفس با اختلاف مراتبی که دارن همه نفس همین مولود است. پس میتونیم بگیم از اینجا نفس مولود است که جذب مواد غذایی میکنه و رشد میده این را و حفظم میکنه. و یتبین ان الجامع للاجزاء الغذائیه الواقعه فی المنیین، جمع اجزا اون وقت که به صورت منی میخواست در بیاد اون کار نفس ابوین بود. و هو غیر حافظه ها، اما اون نفس دیگه حافظ این مزاج نبود، حافظش چی بود؟ قوه مصوره ای بود که بعد به وجود می آمد. ول جامع للاجزاء المضافه الیها، اما بعدن که در رحم نطفه شروع به رشد میکنه و اجزای دیگری به زمینه میشه، اون قوه‌ای که این اجزای جدید را جمع میکند این دیگه نفس والدین نیست، این نفس خود مولوده. الی ان یتم البدن و الی آخر العمر، و همچنین اون کسی که این مزاج را حفظ میکند همه جمع این اجزا و حفظ کار نفس مولوده است. الاختلاف مراتب این نفس از نفس نباتی و حیوانی و انسان. خب به این وسیله میخوام جمع کنیم بین دو کلام شیخ. پس قول شیخ اونجا که گفت انهما واحدون، در کتاب شفا گفت هم جامع و هم حافظ اجزا یکیست، این ناظر به اون وقتی است که اجزای جدید را داره جمع میکنه. اون کسی که این اجزای جدید را جمع میکنه نفس مولود است و همین نفس هم هست که داره حفظش میکنه. پس قولش در شفا ناظر به این مرحله است. و اما قولش در جواب بهمنیار که گفته بود جامع غیر از حافظه است، منظور اون جامع اولیه است که نفوس والدین هستن و اون مرحله حفظش هست که به وسیله قوه مصوره انجام میگیره، اونجا دوئیت و اسلینیت داره. ان الجامع غیر الحافظ به اعتبار الاول، اون اولین مرحله ای که نفوس والدین جمع میکنن، اونها فقط جامع هن اما حافظش قوه مصوره است که بعدا در نطفه پدید میاد. اقول، ایشون میفرمان این فرمایش بسیار متین است اما یک کمبود فقط داره و اون اینه که ایشون فرمود که اینها کشیء واحد هستن، اینا باید بگیم شیء واحدی است که یک جوهر است و در حال تکامله و این معناش قبول کردن اشتداد در جوهر است که مشائین قائل نیستن. اگر ایشون واقعا بخواد بگه که شیء واحدی است که داره تکامل پیدا میکنه، معناش این است که یک جوهر است، ابتدا به صورت قوه مصوره است، بعد کامل میشه میشه نفس نباتی، بعد کاملتر میشه میشه نفس حیوانی و نهایتا میشه نفس ناطقه. اگر این را بپذیرد ایشون باید قائل باشه به این که جوهر قابل اشتداده، در صورتی که مبانی مشایین این نیست، اونا حرکت دار جوهر قائل نیستن مثل سایر حکمای قبل از هرانتن. پس برای اینکه این مطلب جا بیفته ما باید قبول بکنیم که جوهر حرکت اشتدادی میتونه داشته باشه و این از جمله جواهری است که حرکت اشتدادی دارند. اگر اینا نپذیریم سه تا دیگه احتمال در کلام ایشون میشه داد که هیچ کدوم از اینها صحیح نیست. حالا یکی یکی این احتمالات دیگر را غیر از این احتمال بررسی میکنیم و میگیم اینا هیچ کدوم درست نیست، چاره ای نیست بگیم که یک جوهر در حال اشتداد است و اون روی مبانی ما صحیحه. اقول ما ذکرهو کلام متینو، سر متعلقین یه ارادت خاصی به خواجه داره، گاهی خاتم المحققین ایشون را میگه. اینجا هم اصلا وقتی خاص اس عنوان اشاره به ایشون میکنه گفت محقق الاشارات. این کلام خاجه کلام متینیست الا ان فیه اشکالن، این اشکال لا ينحسم ولا ينتقه یا لا يتفتح، این اشکال کنده نمیشه ریشش، یا باز نمیشه، یا تنقیح نمیشه الا به طریقت ما. اون اشکال را فقط بر اساس مبانی ما میتونیم جواب بدیم، من اثبات اشتداد فی الجوهر. اگر اینو قبول کردیم، خب این روشنه، صورت مصوره، قوه مصوره کم کم میشه نفس نباتی و حیوانی و انسانی، اشتداد در جوهر قبول. اما اگر اینو نپذیرند، چگونه این حرف ها رو میخوان توجیه کنن؟ به یکی از سه صورت میشه کلام خواجه رو هم کنیم، ما سه تا احتمال دیگه بدیم و هیچ کدوم از این احتمالات صحیح نیست، پس چاره جز این نیست که اشتداد در جوهر رو بپذیریم و اون با مبانی دیگران نمیسازه. فإن ما ذكره يحتمل وجوها، یعنی صرف نظر از اشتداد در جوهر، سه تا دیگه احتمال در این کلام میشد. یکی این که بگیم منظور خواجه این باشد، چنین تصویر کند که وقتی منی منعقد شد و به صورت نطفه درآمد، از همون اول نفس ناطقه به وجود میاد، منتها اول فقط یک قوه را دارد و اون قوه حافظ این مزاج، کم کم یک قوه دیگری که قوه نباتی هست درش به وجود میاد که اسمش اون وقت میذاریم نفس نباتی، بعد قوای حیوانی درش به وجود میاد، همون نفس است که تدریجا قواش کامل تر میشه، یعنی قوای دیگری درش به وجود میاد. یه احتمال، بگیم نه، اول قوه مصوره به عنوان یک صورتی به وجود میاد، بعد نفس نباتی بهش زمینه میشه به عنوان یک نفس مستقل، بعد نفس حیوانی بهش زمینه میشه باز به عنوان یک نفس مستقلی، و به نهایت هم نفس ناطقه، و در نتیجه این نطفه چهار صورت بهش تعلق میگیره. منتها مادامی که هنوز نفس نباتی نیومده، حفظ مزاج به وسیله قوه مصوره انجام میگیره. وقتی نباتی به وجود آمد، این کار به نفس نباتی سپرده میشه. وقتی نفس حیوانی به وجود آمد، به نفس حیوانی سپرده میشه و نهایتا به نفس ناطقه. اینم یه احتمال که بگیم همه اینها به وجود میان، منتها کار یکی به دیگری، اینها مترتباً به وجود میان به عنوان چهار صورت مستقل و کار حفظ مجاز از یکی به دیگری منتقل میشه. اینم یک. هیچ کدوم از اینها صحیح نیست و همینطور احتمال سوم، و اون این است که بگیم اول صورت خاصی، صورت طبیعی به نام قوه مصوره به وجود میاد تا مستعد نفس نباتی بشه. وقتی نفس نباتی میخواد به وجود بیاد، صورت اولی از بین میره، فاسد میشه. احتمال دومی بود که این صورت همینطور تا آخر باقی بماند، منتها کارشون را به هم دیگه منتقل کنه. احتمال سومی که بگیم اول قوه مصوره هست تا منتهی بشه به اینکه نفس نباتی به وجود بیاد، وقتی قوه مصوره فاسد میشه، مثل که صورت ماییه از روی ما فاسد میشه و صورت بخاری جاشو میگیره، کون و فساد تحقق پیدا میکنه، اینجا هم قائل به کون و فساد بشیم، بگیم صورت قوه مصوره از بین میره، صورت نباتی میاد جاش، بعد وقتی مستعد نفس حیوانی شد، نفس نباتی فاسد میشه، نفس حیوانی جاشو میگیره، و همینطور وقتی مستعد نفس ناطقه شد، نفس حیوانی فاسد میشه، نفس انسانی جاشو میگیره. یکی از این سه احتمال را باید در کلام خواجه بدیم و هیچ کدوم از اینها صحیح نیست. اما این که بگیم از اول نفس ناطقه هست ولی قوا تدریجاً به وجود میاد و تکامل پیدا میکنه، کار نفس ناطقه ادراک کلیاته. چگونه ممکنه نفس ناطقه به وجود داشته آمده باشه و هیچ ادراک کلیات نداشته باشه؟ پس این معقول نیست که ما بگیم نفس ناطقه از اول حدوث انعقاد نطفه به وجود آمده اما هنوز ادراک کلیات نداره، فقط یک کار جمادی رو میتونه انجام بده. این که قابل قبول نیست و بر اساس اصول و حکما این باطله، هیچ حکیمی هم چه حرفی نزن. اگه مرتبه شد که میشد اجتهاد، مرتبه ضعیفه دیگه، کدوم مرتبه اونجاییست که اجتهاد باشه. و اما این احتمال که بگیم اول قوه مصوره موجوده، بعد نفس نباتی به وجود میاد در حالی که هنوز اون قوه مصوره هم باقی است، بعدم نفس حیوانی میاد در حالی که هنوز نفس نباتی هم باقی است، منتها کار حفظ مزاج منتقل میشه از یکی به دیگری. اینم همون اشکالیه که خود خواجه فرمود که تحویل دادن یک کاری از یک قوهی به یک قوه طبیعی دیگه محاله. این کار قوه مصوره بود، حالا هم که هست پس چرا انجام نده؟ معنا نداره که یک فاعل طبیعی کار خودش رو ببخشه به یک فاعل دیگری، تفویض بکنه به اون، معنا نداره. پس این احتمالم رو که نمیشه پذیرفت. احتمال سوم بود. و اما احتمال سوم این که شما میگید قوه مصوره کم کم روی این ماده کار میکنه تا مستعد بشه که نفس نباتی به وجود بیاد و خودش فاسد بشه، معناش این است که یک قوهی در جهت فناء خودش کار بکنه. این داره اینو آماده میکنه برای نفس نباتی، یعنی کار این قوه این است که خودش رو نابود کنه، و این محاله که یک قوهی در جهت نفی خودش کار بکنه. به علاوه لازمش این است که اگر ما قائل به کون و فساد بشیم، معناش این است که این صور با هم تضاد دارن. چرا صورت بخاری وقتی میاد صورت مایی فاسد میشد؟ چون اینا با هم تضاد داشتن، قابل جمع نبوده. اما قوای نباتی و حیوانی با هم تضادی نداره، بلکه یکی واجد مراتب اون هست به صورت کاملتر. تضادی بین اینا نیست که موجب فساد یکی بشه و کون دیگری. علاوه بر این که در مجردات نفوس حیوانی ناخواهیم گفت که اینا مجرده و مجرد کون و فساد نداره. به هر حال چون این سه تا احتمال قابل قبول نیست، چاره این نیست که بگیم این موجود واحدی است در حال اشتداد و اون حرفی است که ما میزنیم و باید حرکت جوهریه رو بپذیرن.
چه اشکال داره که اشتداد رو بسرد هم احتمال اول نداره؟
حالا میخونیم اینجا ببینیم چه اشکال میده.
اشکال در برابر احتمال
اولی احدها ان هذه الافاعیل المتعدده من الحفظ للمزاج و تنمیه و تحریک الارادی و نطق، این چهار تا فعلی که مال چهار مرحله بود، بگیم صادرتون من مبدأ واحد بالعدد، یک موجود است که همه این قوا رو داره، منتها این قوا تدریجا درش به وجود میاد. اول اون قوه حفظ مزاج، بعد تنمیه، بعد حرکت ارادی، بعد نطق. له قوا متعددت متعاقبت فی الوجود فیلزم ان، لازم این احتمال اینه، حدوث النفس الناطقه عند حدوث النطفه، برای اینکه اون وقتی که نطفه منعقد شد الان احتیاج به حافظ دارد، پس اون چیزی هم که حافظه که همون نفس ناطقه است، یک چیزه، پس نفس ناطقه باید همون حین انعقاد نطفه به وجود بیاد، منتها هیچ کارهای دیگرش رو نباید انجام بده، کارهای دیگرش قدرت کار انجام کارهای دیگر رو نداره تا تدریجا قوایی برایش تحقق پیدا کنه، پس این نفس ناطقه نیست. اگر نفس ناطقه هست معنا نداره که معطل باشه از کارش، وجود داشته باشه اما اثری ازش ظاهر نشه. فیلزم ان حدوث النفس الناطقه عند حدوث النطفه و کونها معطلتن اما سوى الافعال الجمادیه، معطل است، هیچ کاری ازش صادر نمیشه غیر از هم کار جمادی. و هذا لیس بصحیح الا مقتضى القواعد الحکمیه ولم يذهب إليه أحد من الحكماء. و ثانيها أنها تصدر من مباد متعددة متخالفة الزوات متفاضلة في الكمال. بگیم نه، چند تا مبدأ هستن، اون چه منشأ حفظ مزاج میشه یک مبدأ است، صورتی است طبیعی، اون چه منشأ روش میشه یک نفس نباتی است و اینا هم همینطور تدریجا به وجود میان و همه باقی میمانند. این کارها از مبادی متعددی که متخالفت الذات است، در مقابل اونجا که گفتیم واحد بالعدد است، اینجا میگیم نه چند تاست و اینها ذاتاً با هم تخالف دارن و از نظر کمال هم با هم تفاوت دارن. هر موجود جدیدی کاملتر از موجود قبلی است. و هذا یوجب ما ذکره و ابتله. وقتی این دومی به وجود آمد، اولی چی کار میکنه؟ باید کارشو بسپاره به دومی و خودش بشینه کنار، در صورتی که فاعل طبیعی چنین چیزی درش تصویر نمیشه که کارش را رها کنه بذاره به دست دیگری. یوجب ما ذکره و ابتله من تفویض الفاعل طبیعی تدبیره فی مادتن، اون تدبیری را که در یک ماده ای دارد بسپارد به فاعل دیگری که با او مخالف است، غیر از او است. اینم احتمال دوم. و این زعمه، احتمال سوم اینه، ان صورت السابقه تفسد عن الماده، دیگه اینا با هم جمع نمیشن، دومی که آمد اولی فاسد میشه، مثل کون و فسادی که در طبیعیات رخ میده. اگر پنداشته است که صورت سابق فاسد میشود از ماده و تتکون صورت اللاحقه به واسطه تکامل الماده، چون ماده کاملتر شده صورت کاملتری به وجود میاد و صورت اولی دیگه فاسد میشه، از بین میره. اگر اینجور فرض کند، فیرد و علیه ان فعل القوت السابقه لیس الا الحفظ و تقویم و تکمیل، قوه اولی کارش حفظ است و تقویم ماده، قوه دومی کارش تکمیل هم هست. اولی هم به یک معنا میشه بگن تکمیل، یعنی تکمیل اعراضش. بالاخره هر قوه قبلی این ماده را تقویم میکند، کارش اینه که این ماده را نگر داره و شرایط کمالش رو فراهم کنه. خب این تضادی نداره با قوه بعدی که این وقت قوه بعدی اومد اینا از بین ببره، فاسد بشه. و محال ان تکون القوه الطبیعیه التي شأنها تقویم الماده مما یوجب فسادها، کارش در جهت افساد خودش باشد، خودش کار کنه تا خودش رو فاسد کنه، این نمیشه. او یجعلها بحیث و تستحق و بالاعداد لقبول ما یفسدها و یبتلها، یا ماده را اونقدر کامل کند و مستعد کند تا مستعد چیزی شود که اون چیز بیاد این را فاسدش کنه. باز نتیجه شکی میشه، یعنی تلاش کرده در راه ابطال خودش، با اینکه هیچ قوهی در راه ابطال و افساد خودش کار نمی کنه. فهذا ینافی کون المنی به صورت هلتی فیه به صدد الاستکمال، این منی داره تدریجا رو به کمال میره. چگونه ممکن است یکی از صوری صورتی که مقوم این ماده ایست که در حال استکمال است موجب فساد خودش بشه، از بین رفتنش بشه؟ ولو کان کذالک لوجب ان تکون القوه النباتیه والحیوانیه والنطقیه متضادتن. شما اینو به صورت کون و فساد ترقی کردی، کون و فساد در جایی است که دو شی با هم تضاد داشته باشن و اینا تضادی ندارن، هر یکی کامل مرتبه کاملتر دیگری است. ولیست کذالک بلکه متفاوتتون متفاضلتون فی الکمال الوجودی، اختلافشون به کمال و نقص است نه به تضاد. کل سابق منها متوجه الی اللاحق، مرتبه سابقی داره میره سراغ اون مرتبه کاملی، میخواد خودشو کامل تر کند نه اینکه میخواد خودشو فاسد کند. توجه شی الی کماله، اونچنان که شی به کمال خودش متوجه است، این معنی هم داره میره رو به انسان، داره میره رو به کمال خودش. و تشبث الفعل الی غایته، اونطور که شی به غایت خودش وابستگی داره، اینم هم همینطور به غایت به کمال بعدی وابسته است. و غایت و شی علت و تمامیهی لا علت و بطلانیهی، غایت برای هر حرکتی کمال اون حرکت است نه بطلان اون حرکت. فلما بطلت شقوق و سلاسه، این ستا احتمال رو ما وقتی ابطال کردیم راه دیگری نمیمونه جز اینکه بپذیریم که یک جوهر واحد در حال اشتداده که از هر مرحله شماییت انتظامش. فثبت ان الجوهر السوری، اون جوهری که صورت این منی را تشکیل میده، مما یشتد فی وجوده و یتکامل فی تجوهر ذاته، خود این ذات در جوهریت خودش داره کامل میشود، و یتطور فی اتواره، یک موجود است که اتوار گوناگون برش پدید میاد، و یستوف درجات طبیعیه و نباتیه و الحیوانیه و البشریه الا ما شاء الله. اول مرتبه کمال طبیعی را استیفا می کنن، بعد واجد مرتبه نباتی میشه، بعد مرتبه حیوانی، بعد مرتبه انسانی، تا بعد چی بشه خدا می دانه که انسان برسه به مرحله مثلا عقل طبق نظر حکم. به هر حال تا انسان گرد میرسه همه اینا یک موجود است که تدریجا داره کمال پیدا میکنه. این کشی ان واحد نیست، شیء ان واحد، جوهر ان واحد، متکامل ان فی ذاته، داره اشتداد پیدا میکنه، از هر مرحله ایش یه ماهیتی انتظام میشه. اسم یه جاش نفس نباتی است، یه جا دیگه نفس حیوانی است، یه جا نفس ناطقه است، و اینا نه هم نه تضادی دارن، نه هم دیگه را ابطال میکنن و نه کارشون رو به هم تفریز میکنن، همون یکیست که داره کامل میشه. و قد علمت من تضاعیف البیان فی ما سبق ان الافائیل الذاتیه متوجهتون به ذات الی ما هو خیر و کمال. در باب علت و معلول و ابواب دیگری به مناسبت گفته شده که هر موجودی متوجه به کمال است و همه موجودات نهایتا متوجه به کمال مطلق هستند که و الالله ترجع الامور و انا الی ربک المنتها. افائیل ذاتی، هر فعلی که از یک ذاتی به ما انها هی تلک الذات صادر میشه، یعنی فعلی که ذاتا مال این فاعل هست نه فعل قصری، هر فاعلی که به ذاته اثر می کند، خواه فاعل طبیعی باشه یا فاعل ارادی باشه، این متفعل را به خاطر رسیدن به کمال انجام میده. تلاشی که می کنه، حرکتی که می کنه، انجام میده این کارها را تا کامل بشود، مگر اینکه مانعی پیش بیاد، یه قاصری جلوش رو بگیره، مانعی پیش بیاد که نتونه کارش انجام بده. وگرنه هر فاعلی که کار حقیقتاً مال خود اوست و به طبعه و طبیعته و به ذاته این کار را انجام میده، این متوجه به کمال خودشه و کل جهان متوجه به کمال مطلق است. ولا یتوجه شیء من الاشیاء فی سلوک طبیعی نحو شیء مناف له، هیچ وقت یک فاعلی نمیاد حرکت بکنه به ذات خودش به سوی چیزی که اون منافات داره با کمالش، موجب نقصش هست، الا به قصر قاصره، مگر اینکه یک قاصری از خارج مانع بشه، او قاطع طریق له عن خارج، دزدی بیاد جلوش رو بگیره راه را بر او بزند، راهزنی جلوی راهش رو بگیره، و الا هیچ فاعلی خود به خود به طرف نقص نمیره. بل الکشف و بل برهان قد اوجبا، نه تنها خیر خودشون و کمال خودشون رو میخوان، بلکه هم از نظر برهان و از راه کشف ثابت شده که همه چیز متوجه الالله هست. قد اوجب ان الاشیاء کلها طالبت للخیر الاقصا و نور الاعلا جل مجده و نعود الی ما کنا فیه. تا اینجا اشکالاتی که یعنی این مسئله را که ناشی شده بود از اشکالاتی در کلام شیخ بیان کردن و جواب دادن. حالا میرسن به سراغ برهان ثانی که یه وقت باشید. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.